میکنیم، چون اینا حتی داروها رو هم بعضا نمیتونن تحمل بکنن و ما مجبور هستیم به مدتی چند ساعت یا حتی چند شبانه روز تو بعضی از مواقع آب و الکترولیت های بدن اینا رو جبران بکنیم تا بتونن با این بیماری مقابله بکنن. معمولا سیستم هایی که مربوط به سموم هستن و ویروس ها معمولا خود به خود خوب میشن و خود بدن باشون مقابله میکنه، ولی در مورد میکروب ها ما نیازمند درمان های خاصی داریم که میکروب های مختلفی هست و از آنتی بیوتیک های کوتاه مدت و حتی تو مواقعی که مسمومیت های خاصی هست مثل حسبه مثلا یا وبا یا بیماری های دیگه مثل شیگلوز ما ممکنه که آنتی بیوتیک های مختلف و طول درمان مختلفی هم برای کمک به بیمار استفاده بکنیم. یه نکته دیگه ای هم که میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه که ما از قدیم و طبق قدیم یک چیزی بود که مردم میگفتن طرف آب به آب شده یا مثلا یه چنین اتفاقی افتاده. این واقعیت در واقع هست، یعنی ما توی روده هامون یه سری میکروب هایی داریم که این میکروب ها به صورت مسالمت آمیز با ما زندگی میکنن و با عامل مهاجم خارجی میجنگن و نمیذارن ما دچار علائم بشیم. این سیستم در واقع میکروبی وقتی که شما از یک منطقه مسافرت میکنید به یک منطقه دیگه، این میکروب هایی که توی اون منطقه هست برای شما ممکن ناآشنا باشه و برای همین مصرف آب و غذای اونجا ممکنه که برای شما ایجاد علائم گوارشی بکنه که از قدیم هم بوده و این بعد از چند روز در واقع موندن توی اون منطقه، چون میکروب ها مهاجم نیستن، میکروب ها میکروب های در واقع نرمالی هستن که بدن های انسان ها ازشون استفاده میکنن، فقط خیلی آشنا نیستن برای بدن. ما معمولا سعی میکنیم تو اینجور موقع ها از ترکیباتی که میکروب های خوبی که بدن ازش استفاده میکنه وجود داره توش مثل ماست و اگر بیمار دچار علائم گوارشی شد از کپسول های پروبیوتیک یا پودر پروبیوتیک استفاده بکنیم برای درمان، که هم به صورت درمان خوراکی به صورت در واقع توی منزل میشه استفاده کرد و هم با تجویز نسخه پزشک برای موارد شدیدتر.
بله. آدیتون خواستم راجع به ORS ازتون بپرسم. خیلی تمایل ندارن این پودر ORS رو با دستور خودش، یعنی توی آب حل بکنن، و حالا علارغم این که بذارن توی یخچال خنکم بشه خود طعمش بهتر بشه، بچه‌ها که اصلا دوست ندارن اونطوری مصرف بکنن، بزرگام گاهی می‌بینیم که تمایلی ندارن. اشکالی نداره اینو مثلا توی دوغ بریزنش؟
نه،
یه مقداری حالا سدیمش بیشتر میشه دیگه.
بله بله، برای آدمای بزرگسال که اشکالی نداره، ولی برای بچه‌های کوچیک‌تر یه مقدار ما با احتیاط استفاده می‌کنیم اینا رو، و اگر تحمل خوراکی داره مصروممون و دچار تهوع استفراغ و اسهال شدید نیست ما میتونیم حتما اینو استفاده کنیم. ولی فراموش نکنید برای کسی که تحمل خوراکی خوبی نداره و ممکنه بالا بیاره یا قسمتی از اینو بالا بیاره ما استفاده نمی کنیم.
بله. یه شنونده یه پیامک ارسال کردن البته راجع به بچه 2 سالشونه، گفتن که تب داره، بی اشتهاست و البته دل درد هم داره. بله. و گفتن که یه مقدارم لثه هاش حالت ملتهب و قرمز داره. ایشون از همدان پیامک ارسال کردن، گفتن که الان من باید چیکار بکنم برای این بچه.
ببینید تبشون مهمه که تبشون چقدر هست. اگر بچه خوشحال هست و داره بازی میکنه و تحمل مواد خوراکی رو داره و یک تب زیر 37.8 داره، این ممکنه که با درمان‌های در واقع جایگزینی آب و اینا بهتر بشه، ولی اصولاً ما بچه‌های زیر 2 سال رو حتما توصیه می‌کنیم که پزشک ببینتش.
بله. یادمون باشه واقعا ما یه گروه های آسیب‌پذیری تو سلامت داریم، مثل خانم باردار، مثل فرد سالمند، مثل کودک. اینا واقعا خیلی به راحتی از کنار علائم این عزیزان نباید بگذرین و حتما مشورت بگیرین، زمین اینکه اینا حساس‌ترن نسبت به بقیه، نسبت به مشکلات سلامت که براشون پیش میاد. اما شماره تلفن یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، ما در برنامه فراسو داریم از گرمازدگی و مسمومیت غذایی میگیم، مطالبی رو خدمتتون. فعلا در مورد مسمومیت غذایی ما مطالبی رو شنیدیم از آقای دکتر قانه که مهمان این برنامه ما هستن و شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. میتونید برام پیامک هم ارسال بفرمایید از طریق 30102. خب ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر قانه. دکتر بازم اگر نکته ای هست که ناگفته است در مورد همین بخش مسائل قضایی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید فقط دو سه تا نکته در واقع کوچیکو من عرض کنم. خود اسهال و استفراغ باعث از کار افتادن کلیه ها ممکنه بشه و مخصوصا تو کسانی که تو پیاده روی اربعین هستن به خاطر اون فشاری که به عضلاتشون میاد و اون موادی که توی خون در جریان پیدا میکنه اگر با کم آبی مواجه بشن این آسیب به صورت لگاریتمی افزایش پیدا میکنه و چند ده برابر حتی ممکنه بشه. برای همین کمبود آب تو کسایی که به سفر اربعین میرن خیلی مهمه و ما حتی به اینا پیشنهاد میکنیم که از چند روز قبل حتی مصرف آبشون رو یه مقدار بیشتر بکنن تا دچار مشکل نشن. نکته دوم توی کسایی که دچار استفراغ میشن بعد از بهبودی نسبی علائم ممکنه که آتش زیادی داشته باشن و تمایل داشته باشن که خیلی زیاد مایعات بخورن و این با توجه به مزه در واقع تقریبا ناخوشایندی که خود ORS برای بعضی از افراد داره ممکنه که به سمت مصرف آب بخوان برن که اصلا توصیه نمیشه آب زیاد بنوشن و خوردن مایعات زیاد حتی خود ORS و دوغ حتی برای کسی که تازه از یک مشکل گوارشی رهایی پیدا کرده ممکنه به خاطر اینکه هنوز حرکات روده به اون نرمال خودش برنگشته و معده باعث استفراغ مجدد بشه. ما تو سیستم گوارشیمون بالای 2 لیتر ترشحات گوارشی داریم که غنی از الکترولیت ها هستن و شما ممکنه که با خوردن 1 لیوان ORS برای کسی که باید کم کم بخوره باعث بشین که نه تنها اون 1 لیوان دفع بشه بلکه حتی قسمتی از ترشحات شیره گوارشی که مملو از کلور و یونهای دیگه هم هست دفع بشه و مصدوم و با این مشکل ایجاد کنه. برای همین ما توصیه‌مون اینه که حتما شما بعد از اینکه یه ذره بهتر شدین به صورت کم کم و با مقدار بسیار کمی مصرف مواد در واقع خوراکیو که از مایعات و ORS شروع میشه رو با مقدار کم شروع بکنید تا بدنتون گنجایش اینو داشته باشه که مقدار زیادی مصرف بکنید.
دکتر میشه یه دستورالعملی بدیم که کاملا شفاف باشه برای فرد بدونه اگر که حالا اگر که تحمل بلع نداشته باشه و برگردونه خب اون اصلا ORS هم به دردش ممکنه نخوره دیگه، ولی اگر که بهتر بشه شرایطش میتونیم بگیم با هر بار دفعی که حالا چه به شکل برگردوندن ماده غذایی باشه چه به شکل دفع اسهال باشه میتونیم بگیم که چجوری تناسب رو برقرار بکنه. مثلا حالا 1 لیوان یک جا نمیتونه بخوره، باید جرعه جرعه بخوره، باید واقعا ببینه که شرایط پذیرش و گوارشش به چه شکل معده و رودش، ولی به دستورالعمل میتونیم اینطوری ساده تر بدیم.
ببینید ما برای بچه ها و بزرگسالا دستورالعمل مختلفی داریم، ولی اصولا با هر بار دفع شما میتونید ORS مصرف کنید. برای کسی که علائم فوقانی گوارشی نداره، یعنی تهوع و استفراغ نداره، فقط اسهاله. از اون طرف کسایی که تازه از تهوع و استفراغ بهتر شدن ما حتی پیشنهاد میکنیم بهشون نه تنها جرعه بلکه با قاشق بنوشن اینو. مثلا 1 قاشق مصرف میکنن، 10 دقیقه 1 ربع صبر میکنن، اگر بالا نیوردن 2 قاشق، بعد اگر بالا نیوردن 4 قاشق و کم کم این در واقع مصرف مایعاتو ادامه میدن. ما به غیر از استفراغ و اسهال از طریق تب که به صورت تبخیر در واقع خود آب هست و از طریق تعریق ما آب بدن اون از دست میدیم که اگر مریض تب داشته باشه ممکنه که آب بیشتری از دست بده. برای همین ما نه تنها از میزان دفع مریض متوجه میشیم که چقدر آب کم داره، حتی تو معاینات پوستی و معاینات داخل دهان خیلی راحت شما میتونید زبون بیمار رو نگاه بکنید و خشکی زبانش رو با یک آدم عادی مقایسه بکنید و متوجه میشین که چقدر مایع ممکنه عقب باشه.
بله خیلی سپاسگزارم. خب شرایطی که فرد دیگه ببینیم اوضاع داره پیچیده میشه، علائمی که شما بیان میکنید و میگید دیگه وقت از دست ندن، بهتره که برن یه مرکز درمانی، شاید واقعا دیگه مایع درمانی بخواد فرد از طریق سرم و تزریقی و دیگه فایده ای نداره که بخواد یا قدرت بلع نداره یا اینکه به هر حال شرایط داره پیچیده تر میشه، نیاز هست که کمک درمانی بگیره به هر ترتیب. این علائم چجور علائمی هستن آقای دکتر؟
ببینید من یک مثالی براتون میزنم. شما فکر کنید که یک بچه توی پشتبونی هست و داره میره به سمت لبه پشتبونی که نرده نداره و ممکنه خودشو بندازه. اگر بچه شروع میکنه به حرکت کردن، شما دستشو بگیرین، جلوی افتادنشو گرفتین، حتی اگر سرعت شما نسبت به اون بچه به سمت پرتگاه بیشتر باشه، باز میرسین و بچه رو میگیرین. ولی ممکنه که یک موقعی بشه که این دیگه کار از کار گذشته باشه. برای همین ما دوست نداریم که مریض موقعی به دست ما برسه که آسیبی بهش رسیده که ما نمیتونیم برگردونیم. برای همین ما بیماران پرخطر رو زودتر از حتی علائم هشدار پیشنهاد میدیم که حتما بیارن و درمان بیمارستانی رو بگیرن. بیماران پرخطر مثل افراد مسن، افرادی که بیماری زمینه‌ای خاصی دارن، افرادی که داروهای مختلفی مصرف میکنن. ولی برای مردم عادی که دو طیف سنی نیستن، شیرخوار نیستن، کودک زیر 5 سال نیستن، خانم باردار نیستن، بیماری خاصی ندارن و مسن نیستن، برای یه چنین افرادی ما معمولا یه سری علائم پرخطر داریم. یکی از علائم پرخطر کرامپای عضلانی است. یکی از علائم پرخطر خوابالودگی و ما به اصطلاح خود ما لتارژی هست که مریض در واقع اون بحث در واقع دماغی خودشو در واقع یه مقدار از دست میده، خوابالود میشه، ممکنه بیحال بشه و در واقع اون انسان عادی دیگه نیست.
این کرامپام که فرمودین هم گرفتگی عضلانی دیگه؟
بله، منظورم بله. گرفتگی عضلانی است.
بله.
اگر مصدوم ما دچار علائم بیحالی شدید، سرگیجه، افت فشار خون و تپش قلب بسیار بالا، تب بالای 39 درجه ما در واقع اصطلاحاً تو پزشکی میگیم بیمار در واقع ایله، ایل یعنی خیلی دیگه ظاهراً مشخص بیماره. برای افراد عادی وقتی که به این حالت رسیدن حتما باید مایع درمانی و ویزیت پزشک براشون انجام بشه. یه نکته دیگه ای هم که هست، بعضی از بیماری ها هستن، خب الان شایع نیست ولی ممکنه که در قدیم بوده و بعدها هم ممکنه باشه، مثل وبا که بعضی از جاها توی اتفاقا فصلش هم هست، توی شهریور و مهر ممکنه که در واقع عود پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه. اینها ممکنه در عرض چند ساعت مصدوم رو به این سمت ببرن و شروع علائم در فردی که در تماس با یک بیمار بدحال بوده ممکنه که ما رو راهنمایی کنه به این سمت که باید سریع برای درمانش کاری بکنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. خب آقای دکتر، میخوایم بریم سراغ گرمازدگی. اجازه یه فرصت کوتاه بگیریم و خدمت شنوندگان عزیز من شماره تلفن رو اعلام بکنم: 2265-2876 و 30102 برای پیامک‌های شماست. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت شنونده هستید و برنامه فراسو که از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 8:15 تقدیم حضور شما میشه. اما خدمتتون عرض میکنم که از شنبه تا چهار شنبه که این برنامه تقدیمتون میشه، روزهای یک شنبه و سه شنبه سوژه ها تغذیه است. خب ادامه میدیم گفتگو رو درباره گرمازدگی با آقای دکتر قانه. آقای دکتر، دو روزم هستش که هوا باز به شدت گرم شده و خبرها حاکی از این هستش که در عراق هم خیلی گرما به اوج رسیده. بفرمایید که با گرمازدگی چه باید کرد؟
خب ببینید، گرمازدگی هم باید اولا نسبت بهش شناخت ما داشته باشیم، یعنی آموزش‌های لازم رو دیده باشیم برای مقابله با گرمازدگی و تشخیصش. خیلی موقع باز گرمازدگی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. گرمازدگی ممکنه که توی هوای خیلی گرم هم اتفاق نیفته، یعنی الزامی نداریم که حتما هوا از یک درجه حرارتی بالاتر باشه. ممکنه شما فعالیت بدنی داشته باشید و به خاطر فعالیت بدنیتون در دمای پایین‌تری حتی دچار گرمازدگی بشید. برای همین توی کسانی که تو پیاده روی اربعین هستن ممکنه که به وجود بیاد. برای گرمازدگی ما حتما باید مایعات بسیار مصرف بکنیم و حتی بهتره که با اون شرایط آداپته بشیم. توصیه شده کسایی که میخوان برن فعالیت پیاده روی اربعین قبل از چند روز قبل از اون پیاده روی داشته باشن که بتونن انجام بدن و در حین پیاده روی طولانی تر دچار علائم نشن. علائم گرمازدگی اگه بخوام خدمتتون بگم ممکنه که علائم مختلفی داشته باشه و بر اساس شدتش از یک احساس گرما، تعریق و بعد از تعریق دیگه فرد توانایی عرق کردن هم از دست میده به خاطر گرمای زیاد و ممکنه که علائم پوستی گرمازدگی مثل عرق سوز و اینا رو ما ببینیم، ممکنه علائم مغزی ببینیم، دچار خواب آلودگی و حتی کما ممکنه تو موارد شدید ما داشته باشیم، علائم گوارشی ممکنه داشته باشه مریض، علائم اسکلتی عضلانی داشته باشه، همون گرفتگی عضلانی و علائمش خیلی شبیه مسمومیت هست. اینکه شما گرمازدگی و مسمومیت رو با هم بحث میکنید واقعا خیلی موقع ها علائمشون هم پوشانی دارن و نمیشه به راحتی افتراق داد که گرمازده شده فرد یا دچار علائم مسمومیت شده. سردرد، تهوع، بی‌اشتهایی، اینا همه علائم گرمازدگی هست و بهتره که ما با این شرایط آشنا باشیم و در صورت بروزش درمانهای اولیه رو انجام بدیم که خیلی ساده میشه انجام داد. حالا من از فرصت استفاده میکنم میگم، مثل پوشیدن لباسهای گشاد و خنک، استفاده از اسپری آب، قرار گرفتن در معرض باد خنک، نوشیدن آب خنک، حتی غوطه ور شدن در آب خنک، همه اینا باعث میشه که مرسوم ما یه مقدار وضعیتش رو سریعتر بهتر بشه. باز اگر سوالی هست در خدمت هست.
راجع به این که اگر مواجه شدیم با یک فرد گرمازده ای که حالا به حال اون شرایطی هستش که حتی داره یه مقداری احساس میکنیم که بیحال شده و تقریبا اون حالتهای داره بیحالی و خواب‌آلودگی رو از خودش نشون میده، تو این بیحالی که داره اگر ما بخوایم اونجا بهش نوشیدن مایعات رو توصیه بکنیم این باید به چه شکل باشه؟ میخوایم ببینیم که برای گرمازدگی، چون یه عده‌ای میان یه حالتی برخورد میکنن که یه دفعه این فرد رو مثلا غوطه ورش بکنن در آب سرد یا اینکه آب بریزن روش، اینکه یه شرایطی که ممکنه که شوکه‌اش حتی بکنه. میخوایم ببینیم که رسیدگی به فرد گرمازده باید قدم به قدم و مرحله به مرحله به چه ترتیب باشه.
دقیقاً ببینید، اینکه غوطه ور کردن ناگهانی و توی آب یخ و اینا برای یه سری از افراد اصلا ممنوعه. شما افراد مسن، کسایی که بیماری قلبی دارن و نمیتونید این کارو بکنید چون ممکنه که دچار حمله قلبی یا عارضه دیگه‌ای بشن. اولین کاری که شما انجام میدین اینه که مصدومو از اون در واقع حالت گرما خارج میکنید، از اون جایی که هست در یک محل خنک‌تر قرار میدید. دومین کار اینه که لباس‌هاشو عوض میکنید و یک لباسای در واقع گشادتر، نخی‌تر که بتونه در واقع تبادل هوا بین بدنش و هوای بیرون انجام بشه واسش انجام بدید. سوم اسپری کردن آب هست به صورت همین افشانه هایی که هست، میتونید روی سر و صورت و زیر بغل و کشاله ران و اینا میتونید استفاده بکنید و تا جایی که مصدوم خودش احساس آرامش بکنه. نباید کاری که ما انجام میدیم باعث بیقرارتر شدن بیمار بشه، چون این بیقراریش باعث فعالیت بدنی و باعث تولید بیشتر گرما میشه.
بله،
چون گرمازدگی اصلش اینه که دمای بدن میره بالا. ما گرمترین جای بدنمون کبده که 38.5 درجه است و پوستمون حدود 36-37 درجه است و دماهای بدن ما بین 37 تا 37.5 درجه هستش تو حالت نرمال و ما اگر این دما بالاتر از یک حد خاصی بره دچار علائم میشیم و بعد از 41 درجه دیگه علائم به شدت روی فعالیت مغز تأثیر میذاره و بعد از 42 درجه 3 درجه دیگه تمام پروتئین ها منعقد میشن و شرایط زنده موندن دیگه برای فرد نیست. برای همین ما سعی میکنیم این دما پایین آوردن دما رو آروم آروم انجام بدیم. حتی ما میتونیم از کیسه‌های یخ استفاده کنیم روی کشاله ران زیر بغل. اینا همه باید به ترتیب و آرام آرام باشه. مریض باید اگر میتواند بخورد مایعات استفاده کند، از آب، دوغ، نوشیدنی خنک، آب میوه، از همه اینا میشه استفاده کرد. بستگی به بیماری زمینه‌ای فرد داره. اگر دیابتی هست سعی میکنیم که یه مقدار قند کمتری بهشون بدیم و اگر افت قند داره دیابتی قند بیشتری بهشون میدیم. اگر با این کارها توی اون فضایی که براش ایجاد کردیم در واقع محدوده در واقع خودش که دچار گرما زده شده و یک جایی اومده و اونجا خنک‌تر هست هوا، اگر از اونجا بهتر شد در واقع که آروم آروم مریض و مایات میدیم و یک استراحت بهش میدیم 24 ساعت که استراحت بکنه، بعد به فعالیت بعد در واقع بعدیش ادامه بده. ولی اگر مصدوم و دچار علائمی بشه که جز علائم پرخطر ما هست که نتونه مایات از مصرف کنه، نه هوشیار نباشه خیلی، یا درجه حرارت بدنش پایین نیاد، ما حتما اعزامش میکنیم به بیمارستان که اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتری واسه شون انجام بشه، چون خود سیستم گرما ممکنه باعث آسیب بیشتر شده باشه یا ممکنه که یک بیماری دیگه‌ای فرد داشته و این باعث تشدید علائم گرمازدگی شده و اون بیماری حتما باید درمان بشه، از یک پرکاری تیروئید گرفته تا یک افزایش قند خون که باعث در واقع خواب آلودگی و کما شده و علل‌های مختلف که باید بررسی بشه.
خیلی سپاسگزارم. ضمن اینکه حالا باز متذکرم بشیم مثلا سالمندان یه مقداری احساس تشنگی رو نسبت به بقیه کمتر دارن و خب خوبه که آب، همراهی آب به خصوص این روزهای گرم، حالا چه در فعالیت‌ها و گردهمایی اینچنین مثل مراسم اربعین، چه در شرایط عادی که شما تو این دمای هوا بیرون تشریف می‌برید، به خصوص رعایت حضور در آفتاب در ساعات گرم روز، اینا همه مسائلی است که می‌تونید به خوبی ازش پیشگیری بکنید. نوع فعالیت‌ها اینا همه مهمه. خب بایدتون ما تقریبا پایین برنامه رسیدیم، تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، اگر که نکته هست که خودتون دوست دارین تاکید بیشتری روش بفرمایید ما در خدمتتونیم.
خواهش می‌کنم. در مورد گرمازدگی و مسمومیت غذایی گفته شد، فقط من یه نکته در مورد اربعین و تجمعات اینجوری خدمتتون بگم. ما توی از نظر جامعه شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی هر جایی که تجمع افراد زیادی داشته باشیم، حالا میخواد برای یک راهپیمایی اربعین باشه یا برای یک بازی فوتبال باشه که مثلا 80 هزار نفر میرن بازی رو میبینن، ما تمام بیماری هایی که توی اون جامعه هستش آمارش بالاتر میره. یعنی شما آمار سکته قلبی، آمار در واقع تصادفات، آمار بیماری های گوارشی، آمار بیماری های تنفسی که الان هم خیلی زیاد شده، مخصوصا مسافرینی که برمیگردن بعضیاشون دچار بیماری تنفسی هستن، آنفولانزای فصلی یا حالا هر کدوم دیگه، ما تمام اینها در واقع حتی عود بیماری های روانپزشکی، مثلا ما تقریبا تمام در واقع بیماری ها عودشون آمارشون میره بالا و ما باید حتما مد نظر داشته باشیم و اینو حواسمون بهش باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ضمن این که عزیزان وقتی که برمیگردن یه مدتی اگر خوبه که اجازه بدید استراحت بکنن، خیلی زود دید و بازدیدارو شروع نکنین و رعایت فاصله گذاری برای اینکه حالا همین مشکلات که آقای تو اشاره کردن بیشتر میشه، گریبان بقیه رو نگیره و انشالله که همه زائرین ما به سلامت برگردند و در کنار خانواده شما هم از حضورشون لذت ببرید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قانع برای حضورتون در این برنامه. توصیه های ارزشمند شما متخصص بورژانس، شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام در 4 بخش اصلی برگزار می شود. عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطره صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از میدان آیینی امام حسین تا مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسن، چهارشنبه 15 شهریور 1402.
رادیو سلامت همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
دل تنگ تو هم قسمت نمیشه انگار، دارم میمیرم شد غم رو سرم آوار، چی میشه بگو میام حرمت این بار، من دل تنگم کجا برم، من این روزا در بدرم، من حتی تو خوابم میگم حرم حرم، حال و رو زم خراب ارباب، لطف تو بی حساب ارباب، راهیم کن ای جناب ارباب، ابا عبدالله ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. تو تاب و تبم باز شور و شعف میخواب، سرد دل من گرمای نجف میخواب، این راه حسین با چند تا هدف میخواب، من جای رقیه میام، من دیوونه کربلا، من خیلی واجبه برام بیام.